بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. از مطالبی که قبلا بیان شد در رابطه با کلام آیت الله خویی در مصباح الفقاهه جلد دوم، که ایشان می‌فرمودند که در اون چهار قسم فقط یک قسمش بیعه، اونجا که مبیع متاع باشه، کالا باشه و ثمن از نقود باشه، که ما چهار قسم گفتیم تصوراً وجود داره در باب بیع، هر دو متاع باشن، هر دو کالا باشن، مثل بیع فرش بدیم کتاب بخریم مثلا، هر دو کالا باشن، یا هر دو نقدین باشن، هم مثمن یا ثمن، یا مثمن کالا باشه ثمن از نقود باشه، یا به عکس این مثمن از نقود باشه ثمن از کالا باشه. چهار قسم تصور میشه. آیت الله از مای خوی فرمودن فقط یک قسم از اینها بیعه، اون این که مثمن کالا باشه و ثمن از نقود باشه، اون سه قسم دیگر رو ایشان بیع نمی‌دانستن. یعنی مفهوم بیع شامل اون سه قسم نمیشه، اونقدر زیقه که فقط اونجا که مثمن کالا و ثمن نقود باشه این بیعه، بقیه بیع نیستن. حالا که بیع نیستن، احکام بیع بر اونها مترتب نیست، آیا صحیح یا صحیح نیستن، باید بریم سراغ دلیل دیگه. اصل اولی در اصول عملیه در معاملات فساده، چون هر معامله مستلزم نقل و انتقال و تملیک و تملک و آثار جدیدی به وجود میاره. هر کجا شک کنیم استحساب کنیم اون آثار سابق را، و عدم تحقق آثار جدید را، اصل در معاملات، اصل عملی فساده. اما دلیل اجتهادی اگر داشته باشیم، اینا گفتن دلیل اجتهادی اینجاست آیت الله خویی، دو تا، یکی تجارت انتراز، یا ایال لذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا انتکونه تجارت انتراز منکم، اینجا تجارت از ترازی و مستثنا در اینجا حاکمه، بله معامل است ولی آثار بیعی نداره، تجارت انتراز. یکم یا ایال لذین آمنو اوفو بالعقود، این یک عقدیست، قراردادیست و لازم الوفاست، الا مخارجه به دلیل.
نومن وقتی که کالا را به کالا ما علاق بکنن در نظر میگیرن، میگن این اینقدر قیمتشن، اونم اونقدر قیمتشن.
کلام آیت الله خویی دارم بگم، ایشان فرمودن که در این چهار قسم فقط اون قسم بیعه که مثمن کالا و ثمن از نقود باشه، غیر از این دیگه. من کلام ایشان دارم، ایشان میگه فقط این بیع، بقیه بیع نیستن. کلام ایشان دارم میگه، ایشان میگن که ما رو که اشکال عرض کردیم، ولی ایشان میگن که در این چهار قسم فقط اون قسم جزء بیعه که مثمن کالا باشه و ثمن از نقود، بقیه دیگه بیع نیستن. ما کلام ایشان دارم، اون سه قسم ایشان دیگه بیع نمیدونه. سراغ دلیل دیگه میره، اون دو دلیلی که از قرآن عرض کردم. اما امام رضوان الله علیه چون معنی بیع وسیع میگیرن، بیعشان میگن مبادلت مال به مال، مبادله مال به مال بیعه، بنابراین هر چهارتا رو ایشان بیع میدونن و آثار بیع بر اون مترتب میکنن. این مربوط به کلام ایشان بود، تتمه عرض میکنن. کلام دیروزم، عنوان دیروز یک شنبه بود، اما کلام دیروز دو شنبه باشه، در این بود که ایروان فاضل ایروانی حضرت همدانی این آمدن گفتن به این که در بیع و تبر به این که مبیع اصل باشه و ثمن بدل باشه، دوتا در عرض هم نیستن. به اونجا میگن که اونا میگفتن مبیع اصل باشه، بیشتر مورد توجه باشه از لحاظ موقعیت اهمیت، و ثمن بدل و فر باشه. این اعتبار کردن. دیروزم بحث کردیم، اینم گفتیم امام فرمودن که نه قبول داری عدم و تقوم البی به کون المبی اصلا و ثمن بدلا. قوام بی به این نیست که مبی اصل باشه و ثمن بدل، نه، ولو هر دوشون از لحاظ اهمیت، ارزش، موقعیت و هر مساوی هم باشن باز بیه. روی این بیان ایشان که در اینجا فاضل ایروانی گفتیم آدرسشم صفحه 72 از حاشیه که بر مکاسب داره، فاضل ایروانی آرزوازای همدانی در صفحه 4 از حاشیه که بر مکاسب دارن، اینا این معتبر میدونستن. گفتیم نه اینطور نیست، برای خاطری ما باید به عرف مراجعه کنیم. این اشتباه مستقر به مفهومه. ممکنه اغلب اینطور باشه یا در نقطه اینطور باشه، در زمان اینطور باشه، اینا باعث نمیشه به اینکه اون مفهوم اصلی که عامه تغییر پیدا کنه. حالا این مطلبی که هستم این عرض کنم. بعد دیروز بعضی از برادران عزیز مطلبی فرمودن که این ثمره و اینا کجا ظاهر میشه. بله ثمره خیلی روشنه، چون بی دارای احکام خاصی است. یکی از احکام به خیار مجلس البیعانه بر خیار مالم یفترقا و اضاف ترقا و جبر بی. اگر ما بی بدانیم این چهارتا را، در هر چهار نوع خیار مجلس است، اگر اختصاص بدیم بی را به همون قسم چهارم که این دو نفر می گفتن و سه نفر می گفتن، اونا فقط بیعه، اونجا خیار مجلس است، در بقیه دیگه خیار مجلس نیست. یه آثار و احکام داره، بنابراین این ثمره زیاد داره. مثلا در اینکه مشتری چه آثار داره، بایه چه آثار داره، بعض آثار مال مشتری، بعض آثار مال بیع در کتابه، بعضی مشترک بین هر دو، آثار این قبیل زیاد داریم. مثلا در خیار حیوان مال مشتریه، اگر مثلا فرض کنید که بی نشد، از باب صلح آمدن حیوان رو با یک چیزی که چیز ندید اونجا دور صلح دیگه، خیار حیوان در بی است که مشتری ثلاثت ایام اگر حیوان به اون منتقل شد خیار داره. از این قبل امام رضوان داره قبول کردن، گفتن به اینکه هر چهارتا هم بیه، آثار بی بر هر چهارتا هم مترتبه. بعد رفتن سراغ بایه و مشتری، کدام بایه کدام مشتریه. مثلا در بابه این داریم کل و مبیع تلف قبل قبضه و هوا من مال بایه. اگر معامله واقع شد ایجاب و قبل همه چیز، ولی هنوز قبضه باز نشده، بعد سیل آمد و اون مبیع رو برد، مثلا دزد آمد و برد اینا، کل و مبیع تلف قبل قبضه و هوا من مال بایه، از کسی بایه رفته. اگر بی واقع شه بر چیز جزئی و شخصی بی باطل میشه، بر کلی واقع شده باشه از باب ادا بخواست اون رو بده، اون رو برد یک فرد دیگه جاش میذاره. خلاصه اینا آثاری داره. امام فرمودن به این هر آثار مترتب است بر بی اینجا وجود داره در این چهار قسم. در یک جا اگر بخوایم بدانیم مشتری کدام با یک کدام، اون هر کدام آخواست کنم به عرف مراجعه میکنیم. عرفاً کسی که متاعی را در جایی متمرکز میکنه، اشخاص میان سراغش، اون کسی که متاع را جمع کرده اون بایه است. بازار وارد میشی، مثلا یکی چرم فروشی، یکی روغن فروشی، اینا خب بایه هم معلوم میشه. مشتری کسانی است که بیان اینها را بخرن و دنبال اینا بیان، ولو اینکه پول ندن چیز دیگه بدن. بالاخره در عرف بایه و مشتری معلومه، احکام بایه را بایه داره، احکام مشتری مشتری داره. یک چیزی معلوم نشد شک کنیم که مناسر مترتب نکنیم. امام اینطور مشک کردن، هر چهارتا را بی دانستن، آثار بیره و ره چارتا مترتب دانستن، بایه و مشترگر معلوم آثار بایه بر بایه، آثار بایه بر بایه، آثار مشتری بر مشتری. اگر نه خیر معلوم نشد مثلا، اون وقتی که آثار مترتب نمیشه. اینا تتمه بحث دیروز ماست و پریروز خواستم که برای عزیزان از همه جهت مطلب روشن باشه و ابهامی نمانده باشه. دیگه امام همین کرس کردیم که مفهوم بی را باید حساب کرد. ما که از امام هم خیلی وسیع تر میدانیم. ما گفتیم بر حساب قاموس، کل من تمسک به شیئن و ترک غیره، این بی از آیات قرآن ما بحثه قبلی ما تکرار کنیم که اینی بحثه گذاشته رو تکرار کنیم. مفهوم بی را گفتیم که اینا فقط اعتماد کردن به حرف مصباح المنیر، مبادله مال به مال، باره که لغتن بر اساس آیات قرآن و روایات و استعمال اهل لغت به اونطور که قاموس میگه خیلی اعمه از این معانی. امام رضوان الله علیه تکیگاهش به همان کلام مصباح المنیره، به این مبادلت و مالن به مالن که شیخ انصاری هم اینجور گفت در اول مکاسب، به مکاسب برای ما خیلی اعمه رسید. این برمیگرده به الان ما تمام از اول شروع بس تمامش در بی داریم بس کنیم که بی چی اصلا. اینقدر این کلمه مورد بحث و آرا و افکار متفاوته که هنوز بازم تتمه داره که اصلا بی چیه. خب این از که روی مبانی فرم کنه. امام بی را میگه احسن تعریف همون تعریف مصفاهه، مبادله مال به مال. بعضی گفت قاموس سیده گفت، ما طور دیگه عرض کردیم، ما خیلی وسیع تر از این عرض کردیم، از استعمالات قرآن و اخبار و بیشتر همون کلمه قاموس گفت بین که کل من اخذ بشه این و ترک غیره، لازم بود اون اخذ کنه ولی اون اخذ نکرد، چیز دیگر رو به جای اون گذاشت. این بیعه مثل اشترا و زلالت بالهدا، زلالت را اشترا کرد، خدا را از دست داد. امثال زلالت در قرآن کریم چقدر به کار رفته. حتی تجارت هم در قرآن کریم خیلی وسیع. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و تجاهدون. قرآن تجارت را اینقدر وسیع که کسی که ایمان به خدا و رسول خدا داره این تو بهترین تجارت انجام نداشته باشه چی میشه؟ حالا اونم بعدن بحث کنیم. علی ای حال ما در تشخیص معانی الفاظ باید به لغویین مراجعه کنیم. یکم موارد استعمال اشخاصی که در ادبیات مهارت داشتن، شعرای عرب به علاوه قرآن مجید و روایات اینا که خب این تتمه بحث دیروز پیروز که به عرض محترم رسید. خب حالا بازم یک مسئله باید عرض کنیم. اون مسئله این است که مال به چی میگن؟ مصباح گفته که علوی مبادلت و مال به مال. آیا معتبر است که در مسمن مال باشه، در سمنم مال باشه؟ مال به چی میگن؟ مال و ملک چه فرق داره؟ مال از همون ماده میل است. هر چی که در عرف مورد میل مردمه، مردم براش ارزش قائلن، در عرضه و تقاضا مالیت براش قائلن، حاضرن در برابرش پول بدن، یبذلوا به ازاه شی، یبذلوا به ازاه المال، این مال است. مال ملک به چی میگن؟ ملک به چی میگن که اصطلاحاً چیزی که در ملک انسان داخل شده باشه. اسباب ملک چیه؟ اسباب ملک گاهی حیازت. انسان میره به بیابان از هیزم و غیر هیزم، انسان میره از دریا ماهی میگیره، چون برای اینکه شارع مقدس اینها را که عرف حیازت مباحات را وسیله مالکیت میدونستن اینها شارع امضا کرده. خب یکی از اسباب حیازت مثلا، یکی از اصلاح ملک هم معاملات هست، مبادلات و معاوضات رو باعث میشه، انسان داد و ستت میکنه، مالک میشه. یا این اسباب ملک اصلا اختیاری نیست، مثل ورثه، شب خوابیدن، مورث از دنیا رفته، هیچی نداشت، صبح میلیاران ثروت داره، اکیزشون مورث مرده به این منتقل شده. خلاصه چیزی اسباب ملک، اینا اسباب ملک هن. این ملک یعنی چیزی که به انسان منتقل شده، انسان به دست آورده و آثار مالکیت در اون مترتب میشه. خب این مرد، این معنی ملک. نسبت بین ملک و مال چه نسبته؟ نسبت عام خاص منوچه. گاهی چیزی مال هست ولی ملک نیست، مثل همان مباهات و اینطور چیزا، اموالی هستن، بله مملکتی که اینا رو داره از لحاظ تمول اینا ثروت زیاد داره، بعضی مثلا ندارن، ولی هنوز به ملک شما داخل نشده، نرفتید حیازت بکنید. اون ماهی در دریا هیزم در بیان اموالی هستن، ولی تا شما نرفتی حیازت نکردی، یک سببی از صاحب ملک ایجاد نکردی، مالک نیستی. بس بعد جا دارم اموالی هست ولی هنوز ملکیت نیست. بعد چیزا ملکن ولی مال نیستن. یک حب گندم ملکه ولی مال نیست. عرف در برابر یک حب گندم مال بز نمی کنه. مال یعنی چیزی یبذل به ازاه المال در مقام عرضه و تقاضا. تقاضا برای زیاد هست و حاضران مال بدن در بازار، در غیر بازار. خلاصه یک حب گندم را ملک شما هست، از ملک خودتان به وجود آمده، از مزرعه شما. اما مال نیست، یعنی کسی که اونو داره بیره میگن مال داره. واسه اینجا ماده افتراق از طرفه این است که ملک هست ولی مال نیست. ماده اجتماع خوب خیلی معلومه، عباب و قباب کتاب هم ملک منه هم مال منه. خب باز اینجا یک بحثی هست. امام رضوان الله علیه در بی لازم بدانن که هم مبی و همسان هر دو مال باشن، مال باشن. برای از ایشان قائلن که بهترین تعاریف تعریف مصباح المنیر، امام اینطور قائلن. ولی آیت الله خویی ایشان در مصباح الفقها گفته نه، لازم نیست که مبی همش مال باشه، گاهی مبی مال نیست. ایشان مثال میزنه، یک از حشرات مثلا، بله عرضم که از حشرات میگه کسی مثلا یک حش، البته بحث هست که شارع از اون مالیت سلب کرده. خمر و خنزیر را ولو اینکه ممکنه مردم مال بدانن در جاهایی، ولی شارع خمر و خنزیر و امثال اینها را ازش مالیت سلب کرده، اونا مال نیستن، مال حساب نمیشن. اما حالا یک حشره در بیابان، خب حشره مالیت نداره. آتله خواهی میگن اگر یک نفر لازم شد یک حشره ای را از کسی گرفته بخره، در این حال که حشره مال نیست، بیعم به یه صفحی نباشه، چون به یه صفحی باطل، یعنی قرض اقلایی داشته باشه در خریدن اون مورچه، اون حشره، هرچی باشه. بله حالا اگر باشه ایشان گشتار نداره، ولی مال نیست، ولی عرفن به اون مال نمیگن. حتی ایشان میگه قول مصباح المنیر برای ما حجت نیست که با بدلی مال به مال. اگر یک جا مالم نباشه و عوض و بدل صورت بگیره، ایشان میگن که این بیع است و صحیح است و اینا. آدرس ایشان در عرض کنم که کلام ایشان و ایشان نظیر هم دارن، بله آدرس کلام آیت الله عظمای خویی، ایشان مصباح الفقاها جلد دوم صفحه 23 ایشانتون فرمایان. بله و اما ما ذکر، بعد از بحث آخرش، آخری کلام، و اما ما ذکره صاحب المصباح، مصباح المنیر، من ان الاصل فی البیع مبادله مال به مال، لا یکونو دیلن ارزادک لعدم حجیت قوله، برای اینکه قول ایشان حجت نیست که باید مال باشه. اگر مال هم نباشه، مثل حشره در بیابان، کسی لقر از این بخواد خرید و فروش بکنه، ایشان میگن اشکال نداره. الان اینی خواستم از این جهت ارز کنم که معنی مالیت درست روشن بشه که معنی مال چیه. نه حالا ما بحثان در همون بیعه، یکی از بحثای مهم بیعه که همه داران کرد مینست به این که آیا بایه باید مالک باشه یا نه، لازم نکرد. آیا مبی بایستی مملوک باشه برای بایه یا نه؟ آیا مشتری بایستی تملیک و تملک است دیگه، مشتری اونو تملک کنه، ملکیت مشتری، حصول ملکیت مشتری شرط در بیع یا نه؟ ما در مفهوم بیع داریم بحث میکنیم، بعد نتیجه میگیریم. اینجا عده قائلن به این که بایه لازم نیست مالک باشه، چون در بسیاری از جاها بایه میفروشه ولی مالک نیست. مثل حاکم شهر، حاکم شهر مثلا میبینه که موقوفه ای که باید فروخته بشه جایی که بیع وقت به حاکم شهر میفروشه، ولی حاکم شهر مالک اون موقوفه که نیست اما میفروشه. اگر یادتون باشه در شرح لومه در اوائل کتاب بی موارد را ذکر کرده شهید ثانی در این که بایه مالک است، حاکم شرعه، به کسی که نفقه به اهل عیالش نمیده، حاضر هم نیست که بده، حاکم شرع مال او را میفروشه، از مال او نفقه میده به اهل عیالش. کسی که مدیون دین خودش ادا نمیکنه، حاکم شرع مال او را میفروشه، دین اون طرف را دارد. موارد بسیاری داریم که شخص بایه مالک نیست اما متصدی بیع میشه، بیع انجام میده. بنابراین لازم نیست بین که بایه اون چرا که بیع میگذاره مالک باشه، یعنی در مفهوم بیع این اعتبار نداره، در مفهوم بیع اعتبار نداره که بایه مالک باشه. نه، خیلی جا داریم حتی در بیع فضولی که بعد میخوانیم بایه مالک که نیست، فضولیان میفروشه، اما شارع این رو گفته بعد اجازه بده به سیده. و حالا اینکه اون موقع که میگروه فضولی مالک که نبود، ادعای مالکیت ممکنه بکنه اما مالک نبوده دیگه. بنابراین اگر یک شخص قاسبی فضولی چیزی رو بفروشه با اینکه در حین فروش مالک نبوده، شارع مقدس گفته که اجازه بعدن به این به سیده. بس بحث اول اینه که موارد بسیاری ما داریم شرعن که بایه مالک نیست. پس لا یعتبر فی البیع ان یکون البایع مالکاً لما یبیع، این معتبر نیست. این از طرف این قسمت اول. قسمت دوم این که باز معتبر نیست که اون مبیع مملوک باشه. دقت کنید، در بیع معتبر نیست که مبیع مملوک باشه. بعضی ها دارن که مبیع مملوک نیست، مثلا مثل زکات، مال زکات را میفروشه همان حاکم شهر و این مال زکوی را حاکم شهر مالک مثل مملوک کسی نیست، مال خداست، این مال خداست. انما صدقات مال فقرا است و مساکین است و فلان و فلان، این مالک مالکش خداست، کسی مالک آن نیست، ولی حاکم شهر متصدی میشه برای فروش آن، میفروشه. مال زکوی را داده، گاهی همون چی میخره هم باز مالک نید، چی میگیره در مقابلش؟ در مقابلش برای مسجد فرش میخره مثلا، امثال زالک میخره. این نه اون را که میپروخ مالک زکات بود، نه اون را که میگیره مالک، برای که اون را که خریده اون مال خودش نیست، اون مال مسجد است. این طور چیست دیگه؟ بله، اینه که فروخته به مشتری، مشتری مالک میشه این را، ولی بایه بحث مالین، ولی بایه اون چرا که میفروشه اون ملکیت نداره برای هیچ کس، اون مال خداست. پس لا یعتبر فی البیع ان یکون المبیع مملوکاً لأحد، ولو برای احدی هم مملوک نباشه باز بیع صحیحه. حالا بریم سراغ اون طرف. آیا معتبر است در بیع که مشتری چیزی که میخره مالک بشه؟ اونم نه. چرا؟ این را که عرض کنم همه مال امام است و مال ایروانی است و مال مهذب الاحکام و چند نفر ها در دقیق عرض کنم. مثلا اگر پدر و مادرش کسی خرید، خب اینجا گفتم به صحیح بیع است خریدی، اما هیچ وقت انسان پدر و مادر رو مالک نمیشه. عمودین یعنی پدر مادر، عمودین رو مالک نمیشه. فقهای ما بعض آمده گفتن که آنم ما مالک میشه وقتی خرید، بعد آزاد میشه. اینا قبول نکردن، گفتن نه، اگر مالکیت پدر و مادر درست نیست، شرع قبول نمیکنه فرزند مالک پدر و مادر باشه، یک آن و یک مدت کوتاه و بلند فرق نمیکنه. پس اینجا از اون خریدار مالک نمیشه. پس چیه این؟ بیع است بر بیع. اما لا یعتبر در بیع این که مشتری مالک بشه، همون زیر سلطهش قرار بگیره، زیر اختیارش قرار بگیره، این کافیه. این که ملکیت باید نظر کنن، ملکیت الان اون مرکه در ذهن ما هست، یک امر اعتباریه. ملکیت یک امر اعتباریست، به اون مرکه تصور میکنیم، این در بیع معتبر نیست. در قرآن کریم گفته که لا املک الا نفسی و اخی. ملکیت به معنی اختیار داشتن و سلطه داشتن است تقریبا، لغتا اینطوریه. حضرت موسی میگه به پروردگار، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، از آیات سوره مائده، سوره پنجم قرآن کریم. اون وقت از طرف هم این دقت کنید، لا اتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، اینم داریم، اینا رو باید جمع کنیم. والا از طرفی لا اتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، از طرفی لا یملک الانسان عمودین را، پدر و مادر، از طرفی هم بیسیه. به اندازه این بیسیه که روایت عرض کنم بقیه باش یاری فردم. مثلا در جلد 16 هم وسائل، البته وسائلی که پیش بنده است وسائل 20 جلدیه، در جلد 16 وسائل کتاب عتق باب هفتم از ابواب عتق صفحه 11، جلد 16 وسائل کتاب عتق باب هفتم از ابواب عتق صفحه 11، وسائل 20 جلدی. عن حنار ابن صدیر، خوبه، عن ابی عبدالله علیه السلام، ببخشید، عن حنار ابن صدیر، عن ابی صدیر، قال قلت لابی جعفر علیه السلام، حضرت باقر، هل یجزی الولد و والده، یجزی ها، یعنی آیا فرزند زحمات پدر را جبران میکنه بکنه به اندازه که پدر خیلی زحمت کشیده، شما میخواید پاداش بدید جبران کنید؟ هل یجزی الولد و والده لیس له جزاء الا فی خصلتین، ان یکون الولد ان یکون الوالد ما مملوکن فیشتریه خب فیعتقه. در دو حال می توانید زحمات پدر را جبران کنید، پاداش بدید. یکی این که پدر شخص مملوک باشه، ان یکون الوالد مملوکن فیشتریه، و فرزند بیرون می خره آزادش کنه، او یکون علیه دینون فیغزیه من. خب از این حدیث استفاده که خرید پسر پدر را صحیحه، بلکه کار بسیار خوبی هم هست، پدرش عبده، این حره، میره پدر را میخره بعد آزاد کنه. پس این بیسه، این بی است. یک دوم طرف این که لا یملک الولد و والده، اونم که ما داریم، از طرف هم که لا اتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، چطور باید جمع کنیم؟ جمع شده که اون ملک همان معنی لغوی مراده، تسلط و این مراده، در لا اتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، مثل لا املک الا نفسی و اخی، این معنی لغوی همان سلطه است، اختیار داشتنه، این مراده، نه اون ملکیتی که ما در فقه واسم ملکیتی که امر اعتباری، بر به اون معنا این بیع است، ملکیت هم به اون معنا حاصل شد، نه ملکیتی که در فقه ما بحث میکنیم حاصل شد. بگم صحیحه، نتیجه چی شد؟ نتیجه که در بی لا یعتبر این که مشتری مالک بشه ملکیتی که در فقه داریم، نه همقدر که به اون تسلط پیدا کنه در اختیار و قرار بیه کافیه. این مقدمه است برای بقیه که انشاءالله به عرض محترم خواهد رسید. بسم الله الرحمن الرحیم.